در این بیانیه می‌بینیم که اقرارم دارن که ما بودیم اصلاح طلبا که مردم به پای صندوق رأی آوردیم و حالا انصاف نیست که ما در زندان‌های امنیتی بسازیم. در اینکه انصاف نیست داره شکی نیست، در اینکه این نظام وحشیانه رفتار کرده و بازداشت‌های غیر انسانی انجام داده، اعتراف گیری‌های غیر انسانی انجام داده به جور شک نیست. ولی تعجب حزب مشارکت از اینکه متوجه نشدن که نظام حاکم و قدرت وقتی حزب را بقای خودشو خواست، این همون نظام فرمان روایی خودکامه دربار شاهنشاهی خون میخواد، به اصطلاح حد مرگ سرش نمیشه و تا پای حرف اگر رفت اون خاطره آخر میره. این تعجب رو و این تبدیلی در توهم و خیال رو ما در تمامی اطلاعی های حزب مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حتی آقایان موسوی به خاطری میبینیم. به ترتیب میریم جلو و من خدمتتون عرض میکنم، مثال میاریم از خود این بیانیه ها. این قبیل احزاب و اصلاح طلب و معتقد به اصلاح نظام حاکم با یک لجاجت خاصی بر این خیال و توهم باور داشتن که نظام ولایت فقیه توان و امکان تقلبی با این وسعت را نخواهد. حالا ما بعد از تجربه ابطال این توهم در تجربه بر همه آشکار شده، همه می‌دونن که شد تقلب شد، خیلی هم بزرگ شد. حالا خط فارغ باور به خیال و اسارت در توهم یا آزاد کردن عقل و دید و بصیرت در دیدن واقعیت اونجور که واقعا هست در قبل از تجربه است که باید خودشون نشون بده. به نظر من اون بخشی از نیروهای سیاسی که تحریم کنندگان انتخابات بودند بر اساس واقع نگری و شناخت از روابط سازوکار قدرت امکان هر گونه تقلبی رو و رفتار غیر معقول رو برای قدرت حاکم متصدر می دانستند. خودمون میدونید، شما مثلا مستثری که هستن کسانی که سلطنت طلبن یا سازمان مجاهدین هم هستن که اونا هم خواهان تحریم، ولی نه از موضع تحریم به صلاح باورمندان به استقلال آزادی ایران که تحریم رو نه در حد نرفتن پای صندوق رأی تقلیل نمیدادن، بلکه به تحریم به عنوان یک جنبش هدفدار و سلسله روشدار نگاه میکردن که یک سلسله استراتژی دراز مدت و نرفتن و رأی ندادن و حفظ ارزش رأی انسانی اولین قدمشه و تحریم کل نظام رو به عهده میگیره. من هدفم وقتی میگم تحریم کنندگان این نوع تحریم هست با این ویژگی ها و کیفیت،
یعنی تحریم رو فقط قهر کردن با صندوق نمیدانستن.
اولا تحریم قهر نیست با صندوق، این اصطلاحی است که اصلاح طلبان برای خدشه وارد آوردن رو بر تحریم میگن. اگر همان گونه که رفتن پای صندوق حق انتخاب، نرفتن هم حق انتخاب، به این نمیگن قهر. منتها مسئله سر این است که نتایج مترتب بر دو نوع روش چی هست. حالا خدمت شما عرض میکنم.
خانم وفا ببخشید،
من تمنا میکنم.
بله این
من فقط خواستم توضیح بدم، من اون تحریم رو منظورمه که فقط در نرفتن پای صندوق خلاصه نمیشه، بلکه به عنوان یک به اصطلاح امر کمپکت مجموعه ای نگاهش میکنم که دارای هدف، دارای روش، هدف کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت و در خاتمه تحریم کل نظام ولایت فقیه رو در بر بگیره. اون ایده رو به عنوان تحریم کنندگان الان موضوع صحبت من.
بله خانم وفا، در واقع قهر کردن هم خودش مفهوم خودش رو داره، نه به معنی انفعاله. شما میتونی قهر کنی با غلط، میتونی قهر کنی با زور، ازش دوری کنی.
شما درست میفرمایید با این تعریفی که شما میگید، بله، ولی در ادبیات اصلاح طلبان برای بسیار کوچک کردن عمل تحریم لغت قهر کردن با صندوق رأی،
بله اون حالتهای بچگونه که
دارد اون رو، یعنی میخوام بگم اون قهری که اونا منظور نظرشونه، اون وفاداران به خط استقلال آزادی که معتقد بودن قدرت به اصطلاح حاکم در مرحله از تجزیه رسیده که تحمل هیچ نیروی مخالف رو سیاسی رو حتی اگر خودی هم باشه دیگر نداره و دست به تقلب خواهد زد، این رو از قبل با شناخت بر سازوکار قدرت و نظام ولایت فقیه این رو عنوان میکردن.
برسا خانم وفا، این واژه قهر رو چون خیلی به کار میبرند، ولی واقعا مفهومش رو به درستی درک نمی کنیم. همین یعنی یکی از بزرگترین اشکالات ما اینه که مفاهیم واژه ها رو به خوبی درک نمی کنیم و بعدم به کار می بریم. قهر کردن متفاوت با اون بچه ای که یه چیزی میخواد بهش میدن یا نمیدن، میره یه گوشه میشینه و گریه ای میکنه، اشک میریزه. اون اسمش قهر کردن نیست، اون یه نوع لوس کردن، ناز کردنه و یک نوع انفعاله، در حالا میتونه وقتی بزرگ شد. ولی قهر کردن یه مفهوم بسیار درست هم داره در کنارش، یعنی که شما نمیگی به زور به هر چیزی که مطابق میل انسان نیست و با ساختار اندیشه انسانی نمیسازه نمیگی. خب این قهر کردن خیلی چیز مثبتیه.
بله اگر با این دید نگاهش کنیم بله، ولی من منظور من وقتی اون موقع گفتم نه، اون مسئله کلمت الحق یراده به الباطل بود که کلمه رو درست به کار میبره ولی مرادی که ازش داشتن کوچک کردن عمل تحریم بود.
بله.
بله. حالا من برای مقایسه یک نمونه عنوان کردم. این نمونه را امیدوارم که کسی که به سلام میخونه یا میشنوه حمل بر این که از خود آدم نقل کنه نداره، چون من آدم بلا واسطه ای که میتونستم نقل بکنم خودم بود این موضوع را نقل کردم، اگر بسیاری بودم به سلام بیرون از من یا جدای از من که خیلی دقیق تر تحلیل کردن مسئله تحریم رو. من خواستم فقط به عنوان یه اشاره، چون جملات همون بودی که اتفاق افتاده، این مثال رو میارم. در متن سخنرانی که من یک هفته قبل از بسیار در 19 شنبه فکر کنم 19 همه خورداد 19 همه جوان در پاریس داشتم قبل از انتخابات، در نشریه 726 انقلاب اسلامی هم درد شده، یک هفته قبل از تقلب 22 خورداد در روز شنبه در پاریس من یک متن مثلا یه سخنرانی داشتم و چند نفر از دیگران، آقای من جمله آقای منوچهر صالحی و آقای پرویز نویدی، که بحث داشتیم در مورد هر کس از دیدگاه خودش تحریم رو توضیح میداد و مشخصات به اصطلاح کیفیت تحریم رو که مد نظر داشت. من اونجا یک جمله رو فقط نقل میکنم از اون سخنرانی که یک هفته قبل از این تقلب بود و اون که به من نقل قول میکنم اینن میخونم از دستش. وقتی تجربه نشان داده که اساس و شیوه مألوف نظام ولایت فقیه همواره بر تقلب و بی ارزش شمردن رأی مردم بوده است، استثناء کردن این انتخابات و امید داشتن به صداقت و رأس نظام ولایت فقیه در محترم انگاشتن آرای مردم، نه تنها خامی بلکه بی حرمتی و بی صداقتی به اهمیت درس تجربه های گرانبهایی است که بسا با رنج فراوان در پروسه تاریخی یک ملت کسب می شود. اینجا البته چون نمیخواستم موضوع مقالم رو بکنم، موضوع مقاله قبلیم، زیاد سیتادهای به صلاح جملات دیگر رو نیوردم که اونجا اتفاقا نشون میدم که همین جمله حضور حد اکثری جلو تقلب میذاره رو 5 تا واقعیت رو حداقل میپوشونه. موضوع سخنرانی من جدا از کیفیت تحریم، واقعیت هایی رو که این جمله که به نظر من یک فکر جمعی جباره که به مردم حکم نمی کنن، اون چه واقعیت ها رو می پوشونه، موضوع اون سخنرانی بود. نمیخواستم همه رو بیارم، وگرنه در اونجا مشخص میکنم که امکان تقلب هست به علت سازوکار قدرت و این جمله ذهنیت انسانها رو، ایرانیها رو از چه واقعیت مهمی غفلت میده. حالا ولی الان ما میبینیم پس قبل از این تقلب بودند کسانی که میگفتن این نظام شیوه مألوفش تقلبه، چرا نیازه به این، چرا باید این انتخابات رو از قبل استثناء کرد و گفت امکان تقلب وجود نداره و رأس این نظام احترام میذاره به رأی مردم. من در همون سخنرانی اشاره کردم که نظام ولایت فقیه به صف ما مردم در دوربین های بین المللی کشورهای جهان نیاز داره تا بگه من مشروعیت دارم، نه به رأی مردم، برای این رأی هیچ وقت ارزش قائل نبوده. تمامی انتخابات این نظام مملو از تقلب، من سال 84 تقلب نکردم، آقای خاتمی و آقای لاری هم اومدن گفتن سالم ترین انتخابات بوده، بعدش مجبور شدن بگن نه پادگانی بوده این انتخاب آقای احمدی نژاد. حالا به هر حال نمیشه اینو استثناء کرد و پس بودن کسانی که بر اساس شناخت واقعیت گفتن که امکان تقلب هست و تقلب بزرگ هم هست و نمیشه نظام رو این انتخابات رو استثناء کرد و باور آورد که در رأس این نظام یه آدم صادقی وجود داره که آرا رو همانجا که هست میشماره. حالا ولی ما بعد از تجربه ایم و همونجور که خدمتتون عرض کردم معما چو حل گشت بعد بسیاری آسان میشه. آقای موسوی رو ببینید، مواضع رو ما یکی یکی الان نقل میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در نوار سخنان خودشون به شکل نوار اول پخش شد در سایت اینترنتی، بعد متنش پیاده شد که در جمع اساتید دانشگاه اذعان میکنه دو سه روز بعد از اینکه شورای به اصطلاح نگهبان هم تقلب رو
تایید کردن.
بله اونجا من حالا جمله رو نقل میکنم، در اون بیان در اون سخنان میگه در هر حال تصور بنده از وسعت تقلب تا این حد نبود و نوع کاری که شد نه تنها بنده بلکه همه را غافل گیر کرد و گسترده تر از اطلاعاتی که به ما میرسید و گفتگوهایی که با دوستان داشتیم بود. به نظر من هنوزم ایشون فراموش میکنه که وسعت تقلب همه را غافل گیر نکرد، بلکه اونهایی که در توهم بودن غافل گیر شدن. شما دقت بفرمایید به صحبت ایشون. ایشون میگه این تقلب خیلی گسترده تر از گفتگوهایی بود که با دوستان داشتیم و اطلاعاتی که به ما میرسید. پس اقرار میکنه که اطلاعات غلط بهش رسیده و اطلاعات غلط رو یعنی نرفته دنبال اطلاعات واقعی، چون واقعیت هست و این کمبود از شماست که متوجه نمیشید که سازوکار روش این نظام به چه شکلی و کجا پیش میره. از یک فرد عادی شما توقع نیست، بعد از گروه‌های سیاسی توقع هست که بشناسن و تشخیص درست بدن، یا اگر تشخیص درست نمیدن لااقل اینقدر انصاف داشته باشین که اقرار میکنن که ما این کمبود شناخت رو داشتیم. البته آقای کربوی در بیانیه در خود تیر خودش منصفانه تر به توهم خودش اذعان میکنه و میگه که در اینجا باید اذعان کنم که مردم و برخی کارشناسان و صاحب نظران بهتر از ما شرایط انتخابات را میشناختن و به کرات بی‌حاصلی برگزاری انتخابات و حساب کردن روی آرای مردم را یادآوری میکردن که مجدانه بابت این حسن زنی که به مسئولین داشتیم از مردم عذرخواهی میکنم. اون گفته آقای کروبی.
بله.
اما یک اثر رو دقت بکنیم. ببینید در این سه هفته اخیر سرعت تحولات به حد بوده که نمیشه الان جدا از این که تقلب انجام شده که هر به نظر من بچه ای هم متوجه شده که تقلب بزرگ انجام شده و در نامشروع بودنش هم کسی حرفی نداره، اما امر تقلب امریست که گذشته، نمیشه همه جنبش رو سعی کرد به جایی که با الان چهره به اصطلاح خونخوار این نظام در واقع چهره خشونتگرا و سرکوب کننده نظام روبرو بشه و درست تشخیص بده و بشناستش و راهکار آینده رو تشخیص بده و در فکرش باشه، فقط گرفتار بررسی مسئله تقلب کرد که چه میزان تعرفه تعرفه وجود داره یا نداره. میتونه این مسئله همیشه هم طرح بشه و همیشه هم تکرار بشه ولی مسئله اصلی جنبش نمیتونه بمونه. الان باید از رهگذر دستاورد این تقلب، چون به هر حال بسیار دستاوردی که برای مردم داشته مطلوبه، به نظر من هرچند برای نظام حاکم نامطلوبه، اون دستاورد چیه؟ این است که خود این تقلب شکست این اسطوره فصل خطاب بودن خامنه ای رو. خود این شکست این تقلب نشون داد ماهیت واقعی آلوده به زیر خون نظام ولایت فقیه رو که برای پیشبرد تقلبش همه چیز انسانی رو حاضر به اصطلاح به قتل برسونه و به خاک و خون بکشه، از بچه گرفته رحم نمیکنه تا دختری مثل ندا تا یک زن و مادر تا انواع اقسام جوانای مملکت رو به گلوله ببنده را به خاک و خون بکشه. در واقع خود این تقلب بزرگترین رهنمودش این است که یک خندق یک دره بی‌اعتمادی عمیقی بین مردم و نظام حاکم به وجود آورده و یک نوع به اصطلاح در واقع بی‌اعتمادی مطلقی بین مردم و این نظام خوشبختانه به وجود آمده. اما در واقع بدون بازشناخت از سازوکار قدرت نمیشه مراحل بعدی رفتار این نظام رو و به اصطلاح مقاصدش رو اولا مطلع ازش شد و بعدش هم راه حل برش سنجید.
بله.
و چون این به نظر من تحلیل من در اون مطلب این بود که تراکم قدرت در کانون به اصطلاح قدرت جز از راه تجزیه مجموعی زیر دستش و بعد ادغام پذیر کردن یک بخشی و حذف بخش دیگه امکان پذیر نیست. همیشه سازوکار قدرت همین بوده. در میخواد نظام فرعونی باشه، میخواد در ایران باشه، میخواد در کولومبیا باشه، فرق نمیکنه. قدرت یک سازوکار داره و اون است که وقتی میل به بزرگ شدن خودش میکنه، به تعبیر قرآن اینقدر میره جلو حتی زورت مول مقابل تا به مرگش میرسه. این قانون ادغام و حذف، ادغام و حذف تا اینکه حذف به جایی میرسه که تنها کسی که باقی میمونه خود این قانون قدرته. این قانون به نظر من، به اعتقاد و باور من، سنت الهیه که این به این شکل قانون خودش رو از بین میبره. البته نقش بسیاری مردم دارن در سرعت بخشیدن به این تجزیه قدرت، ولی ما الان در مراحلی از شکلگیری تمرکز قدرت در دست نظام ولایت فقیه هستیم. دو تا کار انجام میده این قدرت وقتی در کانونش میخواد پروسه ادغام و حذف رو طی بکنه. چه کار میکنه؟ میاد مخالفین خودش رو شروع میکنه دستبندی کردن. اونهایی که مخالف به صلاح کاملن، سریع از حذف فیزیکی حتی میکنه. بعضی ها رو نگه میداره تا به درجهی برسه که از در توازن قوا اول بتونه نیروش رو برای حذف اون مخالف اصلی صرف بکنه. به ترتیب باز قانون تقسیم به دو، حذف یکی، قانون قدرته، میاد سراغ اون مخالف نزدیکترش یا به اصطلاح یاران دیروزش. به اینجا هم میرسه، یعنی میخواد تمایل و میل به یک دست شدن رو داره خودم. نباید فراموش کرد که این مافیای حاکمی که در حال حاضر متفوقه، یعنی دارو دسته آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و مافیای حامیشون، اینها سوار بر قدرت هست. بالعکس به اعتقاد من این قدرت هست که افسار اونا رو در دست داره و براشون تعیین میکنه الان کدوم مرحله از حذف رو باید انجام بدن. به خاطر همین شما مرتب شنیده بودید آقای از قول خمینی میگفتن که من عقد اخوت با کسی نبستم.
بله.
در نامه هایی که توجیهگر حذف بشه، مثلا نامه‌ای که به آقای منتظری نوشته برای حذف مهدی هاشمی، فوری یا که تمام طرفداران هستش گفتن مگه آقای خمینی عقد همیشه نگفتن عقد اخوت با کسی نبستم. عقد اخوت رو کی میبنده؟ عقد اخوت رو کسی میبنده که به اخلاق باور داره. عقد اخوت رو کسی میبنده که یک سری ضوابط انسانی و در روابط انسانی رو رعایت میکنه.
به نوعی چرچیل هم همینه میگفت خانمه.
بله؟
به نوعی چرچیل هم گاهی همین حرفا رو میزنه.
اصلا این قانون قدرته، فرق نمیکنه که چرچیل باشه، فرعون باشه، خود باشه یا خمینی باشه یا شاه باشه.